با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده یه مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. دسترسی به اینترنت در مناطقی از سیستان و بلوچستان و 3 استان دیگر با اختلال همراه است. بنابر گزارش ها بیش از 50 وکیل در بوکان به دادسرا احضار شدند. و فعالان صنفی فرهنگیان برای آزادی معلمان زندانی کارزار 100 هزار امضا راه اندازی کردند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. این بخش خبری رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید و اگر که نظری دارید درباره محتوایی که از این بخش خبری خواهید شنید میتونید نظرتون رو منعکس کنید برای ما از طریق شناسه ما در همین شبکه پیام رسان @فرداگرام. به گزارش وبسایت‌های رصدکننده اینترنت در جهان از جمله نت بلاکس، دسترسی به اینترنت در مناطقی از سیستان و بلوچستان از صبح جمعه با قطعی یا اختلال شدید همراه بوده است. در ماه‌های اخیر قطع اینترنت در برخی مناطق سیستان و بلوچستان در روزهای جمعه و ساعاتی پیش از سخنرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان همواره تکرار شده است. در همین حال تارنماهای رصدکننده اینترنت گزارش دادند که در 24 ساعت گذشته مناطقی از 3 استان البرز، اصفهان و آذربایجان شرقی هم با قطعی یا اختلال شدید اینترنت مواجه بودند. به نوشته وبسایت فیلتربان، برنامه 3 ساله جمهوری اسلامی برای صفر کردن پهنای باند بین‌المللی به سرعت پیش می‌رود. اما جدای از آن، کشمکش میان حکومت با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنان ادامه دارد. روز گذشته هم رسانه‌های حکومتی نوشتند که بیش از نیمی از طلبه ها و مدرسان دارالعلوم زاهدان اتباع خارجی فاقد اقامت قانونی و اسناد و هویت جعلی هستند و 132 نفر از آنها از ایران اخراج شدند. حالا دارالعلوم زاهدان در بیانیه این صحبت‌ها را تکذیب کرده و آن را تسویه حساب سیاسی خوانده است. در چند ماه گذشته و با ادامه دار شدن جمعه های اعتراضی در سیستان و بلوچستان، فشارهای امنیتی هم رفته رفته بر روی مولوی عبدالحمید متمرکز شده و همونطور که در خبرها هم شنیدید دسترسی به اینترنت در مناطقی از سیستان و بلوچستان هم با اختلال همراه هستش. همکارم رویا ملکی گفتگویی رو داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، و از او درباره دلایل افزایش این فشارها بر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان پرسیده.
جمهوری اسلامی با پدیده اعتراضات زاهدان به نوعی آچمز شده. علتش هم توده‌ای شدن اعتراضه، یعنی همون نقیصه‌ای که شاید در آسیب شناسی جنبش در شهرهای دیگه باید بهش پرداخت. اونها اولا کشتار کردن در زاهدان ولی جواب نگرفتن. اومدن روی پروژه دیگه‌ای که بگن این نیروها تروریستن، مثلا اسلحه دارن، اونم جواب نداد. اومدن رو پروژه خراب کردن مولوی عبدالحمید، اونم جواب نداد. در زاهدان ما می‌بینیم جنبش مردمی شده، یک رهبر متصل و پایدار در کنارش هست. میشه سوال کرد چرا حصر نمی‌کنه مولوی رو، چرا بازداشت نمی‌کنه؟ از همین توده‌ای بودن جنبش میترسه، هراس از تکرار یک حمام خون دیگه. الان جنبش در سراسر کشور با یه تنابکشی با حکومت، تنابکشی مدنی داریم و حکومت رو داریم محاصره مدنی می‌کنیم. البته این متقابله، یعنی اونا میخوان تناب این طرف رو بکشن، اونا میخوان محاصره مدنی بکنن. به هر حال این تنابکشی ادامه داره ولی از حلقوم حکومت پایین نمیره. من 3 جا رو در واقع میتونم مثال بزنم که کنترل حکومت از دستشون خارج شده.
آقای علیجانی، قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم برمیگردم به سوال شما که چرا مولوی عبدالحمید رو بازداشت میکنن. در فایل صوتی محرمانه ای که چندی پیش منتشر شد آمده بود علی خامنه ای دستور داده مولوی عبدالحمید رو بازداشت نکنن بلکه بی آبرو کنن. این بی آبرو کردن روحانیون حربه ای هستش که جمهوری اسلامی برای روحانیون مخالف خودش استفاده میکنه. حتی روح الله خمینی هم آغاز انقلاب دستور داده بود برای بی آبرو کردن روحانیون غیر انقلابی. اینو برخورد با روحانیون که مسیرشون رو از مسیر علی خامنه یا مسیر انقلاب جدا میکنن چه کار کردی برای جمهوری اسلامی داره؟
جمهوری اسلامی حالا یه توجیه شرعی داره، میگه باهتوهون استخدام بزنید بهشون. این چیزی که حسین شریعت مداری، نیروهای امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی دیگه در اوج دارن نشون میدن و خب هیچ کسی هم استثنا نیست. یعنی به نوه خود خودم که حسین خمینی بودم، نه که به سمت مجاهدین تمایل پیدا کرد بود، تهمت میزدن، چه برسه حالا به افراد دیگه. بنابراین یه ابزار کثیفه، یه ابزاری است که در حکومت‌های توتالیتر ازش استفاده میشه، ولی نتیجه عکس میده. اونجا که خامنه‌ای گفته مولوی عبدالحمید خراب کنید، الان اون جواب نداده. یعنی در فکر این هستن که چجوری این مشکل رو حل بکنن. تا همینجا هم دستاوردهای بزرگ این جنبش در زاهدان داشته. در زاهدان و در سیستان بلوچستان ما میدونیم یه فرهنگ مردسالار قوی وجود داره و این اعتراضات یک جهش بزرگ بوده در فضای اجتماعی برای فعالیت زنان، برای حضور زنان. همبستگی ملی رو رشد داده شعارهای از زاهدان تا تهران. مترددترین و پیشروترین شعارهایی که هیچ رنگ و بوی گذشته‌گرایی نمیده در اونجا تولید میشه. همین تجربه زاهدان نشون میده که دیکتاتورها علارغم اینکه ابزارهای سرکوب دارن، گاهی اوقات نمیتونن از ادوات و تسلیحاتشون برای کنترل و برای غلبه بر مخالفین استفاده بکنن. گفتم سه جا رو میشه مثال زد، الان بی‌اثر شده، حکومت کنترلش رو از دست داده. یکی زنان، زاهدان و زندان.
شنیدید از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه. خبرها رو ادامه میدیم از این بخش خبری رادیو فردا. همزمان با دور جدید طوفان و گرد و غبار، استانداری سیستان و بلوچستان روز جمعه اعلام کرد در دو روز اخیر 565 نفر با ناراحتی‌های تنفسی، قلبی و چشمی به مراکز درمانی مراجعه کردند. طوفان در شمال این استان به ویژه در 5 شهر زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در هفته‌های اخیر صدها تن را راهی مراکز درمانی کرده است. چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد به دلیل تغییرات اقلیمی بادهای 120 روزه به 180 روز رسیده است. روز جمعه همچنین سازمان هواشناسی درباره افزایش گرد و خاک در 9 استان هشدار داد. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، منابع حقوق بشری از احضار 54 وکیل به دادسرای بوکان خبر دادند و اشاره کردند که این وکلا سال گذشته بیانیه‌ای در حمایت از خانواده مهسا امینی امضا کرده بودند. تارنمای هنگاو با انتشار اسامی این 54 وکیل گزارش داده که دستگاه قضایی چندین ماه است این وکلا را به دلیل امضای آن بیانیه به بهانه‌های مختلف تحت فشار قرار داده است. جان باختن مهسا امینی در 25 شهریور ماه سال گذشته موجی از اعتراض‌های سراسری در ایران و همچنین واکنش‌های جهانی برانگیخت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز به پرونده شکایت خانواده خانم امینی رسیدگی نکرده است. و اما یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از فعالیت 60 کلینیک طب سنتی خبر داد و گفت این وزارتخانه قصد دارد طب سنتی و ایرانی را در کل نظام سلامت ایران ادغام کند. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر رو پی می‌گیریم با الهه روانشاد.
بیماران در کشور با کمبود و نبود دارو روزانه دست و پنجه نرم می‌کنند و 10 روز پیش پزشکان ایرانی از کاهش کیفیت خدمات درمانی و عدم واردات تجهیزات پزشکی به دلیل بحران اقتصادی در بخش درمان و بازگشت آنها به طبابت و جراحی‌های منسوخ از قبیل شکافتن حفره شکم برای برخی جراحی‌ها به جای برش‌های کوچک و لاپاراسکوپی خبر دادند و حالا جامعه پزشکی با معضل جدیدی به نام طب سنتی اسلامی روبرو شده است. نفیسه حسینی، مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه از ورود طب سنتی به بیمارستان‌ها گفته و تأکید کرده که بر اساس قانون بودجه تا پایان امسال طب سنتی در 100% شبکه بهداشتی کشور ادغام می‌شود. علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی وابسته به حوزه‌های علمیه، نیز 5 روز پیش خواستار جلوگیری از ساخت دارو و بیمارستان در کشور شده بود و گفته بود که وزارت بهداشت سواد پیشگیری از بیماری را ندارد و تاکید کرده بود که اگر وزارت بهداشت فقر دانشی و تخصصی پیدا کرد، آنها در حوزه علمیه متکلف آن می‌شوند و روایات سلامت را تبلیغ خواهند کرد. از عباس تبریزیان، معممی که مدعی است که پدر طب اسلامی است، در مورد مکتب طب اسلامی و الهی بودن آن بشنویم.
ما این طب اسلامی داریم، مترقی ترین طب موجود روی زمین. درست غفلت شده بود، از این علم مطرح نشده، کتابی نوشته نشده، ولی مترقی ترین طب موجود روی زمین. چرا؟ چون مال امام معصوم، طب پیامبر. پیامبر هم می فرماید این طب از جبرائیل علمانی جبرائیل، جبرائیل به من این داروها را یاد داد، جبرائیل هم از خداوند تبارک و تعالی است، پس این طب الهی است.
رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر حسین موسویان، پزشک ساکن تهران را جویا شده است.
امروز بشریت در علم پزشکی به قله‌های دست نیافتنی دسترسی پیدا کرده. جامعه پزشکی ایران با تمام مشکلات و مضایقی که در سر راهش وجود داشته، کوشیده تا از اطلاعات علمی و دانش روز پزشکی جهان عقب نمونه. کسانی که از طب سنتی حرف میزنن همون کسانی هستن که میخواستن پاندمی کرونا رو با دود عنبر نسا و روغن بنفشه معالجه کنن. تعجب میکنم که چرا مسئولین زیر رفت این افراد را به جرم عوام فریبی و شارلاتانیسم تعقیب نمیکنن و اجازه میدن این افراد در رسانه ها افکار عمومی را مسموم کنن.
رئیس جمهوری ایران هم از معتقدان به این روش است. او هفته گذشته در افتتاح بیمارستان قدیر در تهران خواستار استفاده از طب سنتی در مراکز درمانی کشور شد. دکتر جواد امان، متخصص میکروبیولوژی در آمریکا:
تصمیم به ادغام علم و مذهب میتونه عواقب فاجعه باری داشته باشه، به خاطر اینکه اساس و پایه این دو با هم تفاوت‌های خیلی اساسی داره. تفاوت داره با اینکه شما این رو به عرصه منتقل بکنید مثل بهداشت عمومی و پزشکی، چون اونجا نتایج فاجعه بار مستقیما با جون انسان‌ها سر و کار داره. علم پزشکی و رشته‌های وابسته به پزشکی بر فرضیه و آزمون استوار هست. نتیجه گیری علمی می‌کنید و بعد سعی می‌کنید در مرحله کاربردی تبدیل بکنید به راه حل‌هایی برای مشکل پیش رو که اونم مسئله بهداشت عمومی هستش. ادغام این هم علم و مذهب با این گونه بلند پروازی های بی پایه و اساس هیچ نتیجه نخواهد داشت جز نابود کردن سیستم بهداشت عمومی، که با وجود اینکه خیلی مشکلات زیادی داره ولی به هر حال در یه حدی داره کار میکنه، واقعا نتایج بسیار فاجعه باری برای کشور خواهد داشت.
دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک عمومی، به رادیو فردا میگوید به سختی واقعیت این خبر را باور کرده است.
وقتی من خبر ادغام طب سنتی در طب نوین رو طرف یک مقام وزارت بهداشت خوندم، اول فکر کردم که یک طنزی رو خوندم تا یک خبر، البته طنزی تلخ. به هیچ وجه من منکر اثرات گهگاه مثبت مفید طب سنتی نیستم، ولی باید در نظر داشته باشیم که وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم چه میزان مرگ و میر از عدم وجود آنتی بیوتیک برای سری بیماری ها مثل وبا و طاعون وجود داشته.
در حالی که پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی کشور گوی سبقت را در مهاجرت از دیگر اقشار جامعه رو بودند، مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، میگوید ورود طب سنتی میتواند به تهدیدی برای سلامت جامعه بدل شود.
این دست راهکارها خودشون موجبات پدید آمدن آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند. وارد کردن طب سنتی که روش علمی نداره به سیستم بهداشت و درمان یک مملکت، هیچ نتیجه‌ای به جز برمغان آوردن فاجعه در زمینه سلامت جسمی و روانی افراد جامعه که خودش به سرساز آسیب‌های اجتماعی خواهد بود نداره. سیستم ناکارآمد درمانی خودش یک تهدید اجتماعیه.
نفیسه حسینی، مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، مدعی شده که در کنار طب رایج، طب سنتی میتواند به بیماری‌های صعب العلاج نیز کمک کند.
بله، شنیدید از الهی روانشاد. پزشکان در واکنش به خبر ادغام طب سنتی در کل نظام سلامت میگن که این میتونه به هر حال فاجعه ای رو به بار بیاره که باور نکردنی میتونه باشه. شنونده رادیو فردا هستید و در اینجا اجازه بدید که من یک اشاره‌ای بکنم که شما میتونید درباره آنچه که شنیدید، گزارش‌هایی که پخش شد، خبرهایی که پخش شد، نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام که امکانی است در اختیار شما که شما میتونید هم صوت، هم تصویر و هم متن مورد نظر خودتون رو منعکس کنید به ما و قطعاً میتونه بخشی از پوشش خبری همکاران من در رادیو فردا باشه اقدامی که شما میکنید. اما در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان از راه‌اندازی کارزاری به عنوان 100 هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی خبر داد. در ادامه فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، حسن نوروزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در برنامه تلویزیونی گفت باید قانون 10 روز تا 2 ماه حبس برای کسانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند اجرایی شود. نشست مشترک وزیران خارجه آمریکا با وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه در اندونزی برگزار شد و سفینه هند برای فرود روی ماه به فضا پرتاب شد. سپاسگزارم که با من و این بخش خبری همراه بودید. روزتون خوش.